میشه یک قرار معین اجتماعی و سیاسی پیرامون امر سیاسی اجتماعی ضرور است. به نظر شما این عمل متحد را چگونه باید ساماندهی کرد؟ من خدمت دوست عزیزمون عرض بکنم که اشاره کوتاهی داشتم در مطلبی که در ابتدا بیان کردم و اون این هستش که ما باید قبل از هر چیز ببینیم چرا نتونستیم تا به حال این عمل متحد رو سامان بدیم. و خب همین سوال الان دوستمون مطرح کرده، یک بخش بزرگیش رو من بهش اشاره کردم، برمیگرده به این که ما در واقع ویژگی های روانی و رفتاریمون برای یک کار جمعی و یک کار حالا حزبی سازمانی ضعف ها و مشکلاتی داره. این رو بایستی تا برطرف کرد. البته بدون تردید برای ساماندهی یک سری زمینه های میشه گفت عینی مادی و یک سری بحث هایی که بهتر از من میدونید میتونه مطرح باشه، ولی به تجربه دیده شده که آنچه که تا به حال مانع بوده یکی از عواملش در واقع نقش عامل ذهنی است که من اون رو مسئله وجود فرقه گرایی و خودمحوری، خودتخت‌پنداری، خودرهبرپنداری، یعنی این ویژگی های روانی که بخش اعظم جامعه سیاسی فرهنگی ما و جامعه روشنفکری ما داره، این یکی از عوامل مهم به نظر من در رابطه با اینکه ما تا حالا نتونستیم عمل متحد انجام بدیم و در کنار هم قرار بگیریم. خب معناش این نیست که البته نباید اختلاف داشت، چون مهمه و در واقع اختلاف داشتن، اختلاف نظر، اختلاف سیاسی و اختلاف های برای در این چارچوب ها، اینها زیبایی کاره، ضرورت برای پیشرفت. ولی بحث ما از سر در واقع گذشته از این که بر سر یک سری اختلاف های سیاسی نظری و یا اختلاف های سازمانی باشه، وقتی دقت میکنیم میبینیم قالب این اختلاف ها و عواملی که مانع شدن برای ساماندهی یک عمل متحد بیشتر به نظر من ویژگی های روانی و رفتاری قالب بر بخش در واقع بخش قالب جنبش سیاسی فرهنگی و روشنفکری ما که من به یک نمونش همون مسئله فرقه گرایی اشاره کردم. این رو امروز هم در عمل شاهد هستیم. 40 سال تجربه داریم در خارج کشور. همه میگوییم ببخشید قطع شد، داشتم میگفتم که همه به هر حال خواهان نزدیکی و وحدت، همگرایی، همصدایی هستیم، اما در حرف. در عمل دیدیم که مجرد اینکه کنار هم میشینیم چگونه مسائلی پیش میاد و چه عواملی باعث میشه که در واقع این حرف به عمل تبدیل نشه. بنابراین یکی از گره ها رو من همین نکته میدانم که بهش اشاره کردم. سپاسگزارم ازت. سوال شده که همونطوری که میدانید زندگی کردن در یک شرایط اضطراب آفرین و بی‌ثبات در یک فضای دیکتاتوری موجب ایجاد اضطراب پنهانی میشه. متفکران مکتب شناختی معتقد هستند که این اضطراب پنهان موجب ایجاد یک شیوه تفکری میشود که همراهی و همکاری رو بسیار دشوار میکنه. مثلا فکر آدم ها قطبی می شود و همه چیز را سیاه یا سفید می بینند، یا زود به نتیجه‌گیری می پرند، یا فقط نکات منفی را می بینند، به دنبال مقصر می گردند، به همدیگه برچسب می زنند. و پس می توان گفت که اختلافات بین نیروهای اپوزیسیون تا حد زیادی مشکل روانی ناشی از شرایطی است که بر زندگی ما حاکم بوده و مسئولیت آن هم بیشتر با رژیم‌های دیکتاتوری است. چرا کمتر به این مسئله، یعنی پیامدهای روانی زندگی در شرایط بی‌ثبات و خطاهای فکری ناشی از آن پرداخته می‌شود؟ چرا با این شکل آسیب شناسی از دستاوردهای علم روانشناسی برای کاهش دادن به این مشکل استفاده نمیشه. بله، من البته چند بار پاسخ دادم این سوالو، ولی نمیدونم مشکل چیست که رد نشده این پاسخ من. در هر حال ببینید، تنها علم روانشناسی نمیتونه برای کاهش اون اضطراب و مشکلاتی که اشاره شد حل مشکل باشه. جامعه شناسی و همینطور سایر علوم هم میبایستی و هستند در این چارچوب که پی ببرن به علت بروز این مسائل و مشکلاتی اشاره شد. بخشش برمیگرده به علم روانشناسی. استبداد نقش مهمی داره در بروز این مسائلی که اشاره شد، اما فقط استبداد نیست، مسائل فرهنگی، مذهبی و بسیاری از مسائل دیگه در واقع نقش ایفا میکنن در بروز این نقطه که بهش اشاره کردید. من متاسفانه با توجه به این وضعیت که تلگرام داره نمیتونم پاسخ وسیع‌تر به شما بدم، ولی فقط میتونم بگم نمیشه به نوعی پسیکولوژیسم یا این که فقط دانش روانشناسی پاسخ به این مشکلات باشه اتکا کرد. بعضی از گروه‌ها فعالان مدنی را به سکوت، بی‌عملی و یا کوتاهی درباره زندانیان سیاسی نزدیکتر به خود متهم می‌کنند. حال در حمایت از زندانیان سیاسی به طور مثال از نسرین ستوده و یا روح الله زم از سوی فعالان مدنی تبعیض قائل می‌شود. امیدوارم درست خونده باشم این سوالو. به نظر من زندانی سیاسی و عقیدتی زندانی است که به خاطر نظر سیاسی و اندیشگی سیاسی خودش و عقیدتی خودش در زندان است. هیچ خودی و غیر خودی بر نمی داره در این چارچوب. می بایستی از کسی که فقط به خاطر اندیشه سیاسی خودش فعال سیاسی بوده و یا در گستره اندیشگی فلواقع اندیشه خاصی داشته و اعتقاد خاصی داشته، نوعی تشکلگرایی موردی بین احزاب، نوعی ائتلاف را آیا شما می توانید پیشنهاد کنید؟ ببینید، من بحث تشکل که مطرح میشه و یا سازماندهی فکر می کنم ائتلاف ها دچار مشکل میشن، برای اینکه در هر موردی باز هم بال موضوعی مطرح میشه به لحاظ ساختاری که مانع پیشبرد کار اصلی میشه. فکر میکنم باید در مورد ائتلاف های موردی به دنبال ساختارهای جدیدی برای پیشبرد این مسائل. سوال شده که آیا پیشرفت جنبش مبارزاتی مردم ایران صرفاً تابع فعالیت‌ها یا تبلیغات چند یا همه گروه‌های مخالف است، یا بر محور یا حرکتی مستقل ناشی از تأثیرات فشارهای اقتصادی سیاسی حاکمیت بر آنها قرار دارد؟ به نظر من هر دو تأثیر دارند و هر دو مهم هستند. سوال شده چرا شعار زندانیان سیاسی آزاد باید گردد از سوی بعضی از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌ها جدی گرفته نمی‌شود، در حالی که می‌توانی شعار را زیر هر اعلامیه‌ای نوشت؟ لطفا نظرتان را بفرمایید. خب دلیلش به نظر من این هست که سازمان‌ها و احزاب به این درک نرسیدن و اهمیت این موضوع رو نتونستن درک کنن. بیشتر درگیر مسائل ایدئولوژیک و مسائل سازمانی و فرقه‌ای خودشون هستن، در حالی که مسئله زندانیان سیاسی و این شعار و مبارزه در این راستا یکی از پر اهمیت ترین و تاثیرگذارترین اقدام ها در راستای دستیابی به آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در جامعه است. سوال شده در مورد اینکه از اساسی ترین ضعف های مبارزات آزادی خانه و دموکراسی طلبانه مردم در دهه گذشته عدم وجود یک تشکیلات فراگیر و تشددی مزمن در صفوف نیروهای مبارز بوده. ایجاد یک جبهه فراگیر و ملی در بین نیروهای دموکراتیک و برا برای طلب است، پیشنهاد مشخص. البته سوال مشخص این هستش که شما به طور مشخص چه راه حل جدیدی رو برای عبور از فرقه‌گرایی، خودمحوری و خودبزرگبینی پیشنهاد میکنید. ببینید، فرقه‌گرایی اولا یک بخشش برمیگرده به در واقع ویژگی‌های فرهنگی جامعه، مذهب، فرهنگ، سیاست و بسیاری از چیزها در اون همون به هر حال ساختارهای ایلی قبیله‌ای در بروز مسئله فرقه‌گرایی نقش داره. خب حل اونها ساده نیست، ولی بخشش برمیگرده به خود ما. از خودمون باید شروع کنیم، خودشناسی و فاصله گرفتن از خودخواهی ها، خودحق پنداری ها و خودمحوری ها. مطرح شده که آیا شما سمت و سوی مبارزات مردم با پشتیبانی نیروهای سیاسی را تنها مبتنی بر اشکال مبارزات مدنی و خشونت پریز ارزیابی می کنید، یا ممکنه روند مبارزات به ستیزهای قهری نیز کشانده شود؟ من خودم خواستار سمت و سوی مبارزات، در واقع مبارزات مسالمت‌آمیز و خشونت پریز هستم، اما نوع مبارزه رو حکومت تعیین میکنه و نه ما. و حکومتی که در واقع مثل حکومت اسلامی باشه نمیشه پیش بینی کرد که مبارزانی که با اون مبارزه میکنن چه روشی رو اتخاذ بکنن. یعنی اگر به سمت ستیزهای قهری و خشونت آمیز هم بره، در واقع عاملش حکومت است و سیاست و تاکتیکایی که حکومت پیشه میکنه. سوال شده که قدری در مورد اشکال مبارزه در شرایط جامعه ایران که ابتدایی ترین خواستهای مردم به شدیدترین شکل سرکوب میشن صحبت بشه، چه باید کرد؟ ببینید، من از اینجا نمیتونم برای مردم در داخل نسخه بپیچم که چه شکل مبارزه ای رو در واقع اتخاذ بکنن. اونها خودشون با توجه به شرایطی که هست، با توجه به برخوردی که باهاشون میشه، شکل مبارزه رو تعیین میکنن. من خودم خب از اشکال مبارزه مدنی به شکلهای مختلف حمایت میکنم و به هر حال اشکالی رو که الان در جامعه ما میبینیم و پیش برده میشه، بنابراین شکل مبارزه رو همونطور که عرض کردم خود شما در داخل به بهترین شکل میتونید تعیین بکنید. اما اگر شکل مبارزه از حالت مدنیت خودش خارج بشه، با این تعریفی از مدنیت الان میشه، به نظر من حکومت در بروزش نقش داره. یعنی اگر به سمت خشونت و غیر مسالمت آمیز بره. شده در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته سازمان‌های چندملیتی بسیار بزرگی با روش‌های مدرن کانفلیکت رزولوشن معضلات و اختلافات خود را حل می‌کنن. چرا در گروه‌های سیاسی از روش‌های مدرن علمی استفاده نمی‌شه؟ اگر منظور گروه‌های سیاسی خودمان هست، که خب واقعیتش به این خاطر که مدرن نشدن اکثر اینها، یعنی اینکه هم افکار و هم رفتار رفتار مدرنی نیست. بنابراین وقتی افکار و رفتار مدرن نباشه، روش های مدرن هم عملی نخواهد شد. دوست عزیزی سوال کردن که شما از همبستگی دوستان داخل کشور و خارج کشور گفتید، راه این همبستگی و ایجاد یک خط رابط چیست؟ متأسفانه با وجودی که ما مردم ایران همواره در مشقات و زیر سرکوب و محرومیت ها سپری می کنیم، رفقای خارج کشور هیچ گونه راه ارتباطی که بتوانیم به آنان گزارش وضعیت خودمون و جامعه خودمون رو بدیم و نداره. و برای اطلاع دادن از ستم ها و آلامی که با پوست و گوشت و استخوانمون لمس میکنیم، بتونیم به اونا گزارش کنیم و رفقا از تریبونی که در دست دارن بتونن صدای ما رو به جامعه خارج از کشور برسونن. میدانم بحث در مورد دادخواهی است، اما به قول امیر پرویز پویان، کارگران روزی 100 بار میمیرن. هر کس به نوعی تاوان میدهد. آن خانومی که سوپرمارکت محل برای دیر پرداخت کردن حساب بازخواست
حساب بازخواستش میکند آیا شکنجه نمیشود؟ آیا انسانی که ناچار است در گور بخوابد قربانی نیست؟ عمق جنایت وسیع است و به هر حال این دوست مطرح میکنه همانطور که افشای جنایت های رژیم در اوین و گوهردشت و زندان های دیگه مهمه، جنایت های رژیم در حق این افراد و در حق دختری که به دست پدرش هم به علت تئوریزه شدن تعصبات و سنت های غیر مترقی در جامعه کشته میشه هم مهم. من در پاسخ به پرسش این دوست عزیز عرض بکنم که خب ارتباط داخل و خارج به نظر میرسه با توجه به امکانهایی که الان وجود داره، امکانهای ارتباطی، این ارتباط هست علارغم محدودیتهایی که جمهوری اسلامی ایجاد میکنه، همون محدودیت سازی ها و سانسورهایی که اعمال میکنه. به هر حال ما خبرهای دوستان رو در داخل کشور در خارج داریم و سعی کردیم و سعی میکنیم تا حدود زیادی، لااقل در این 14 اینطوری بوده که این خبرها رو در یک سطح بین المللی باستاب بدیم، منتشر کنیم، مطرح کنیم و سعی کردیم هم از وضعیت خودمون همیشه از این طریق ها، از همین طرق امکانهای ارتباطی گزارش کار خودمونو و وضعیت خودمونو به دوستان در داخل بدیم. بنابراین این ارتباط وجود داره، ولی همبستگی که شما مطرح میکنید خب با این ارتباط متفاوته. همبستگی در واقع به نظر من مستلزم این هست که یک رابطه ارگانیک و یک رابطه واقعی و حقیقی، نه مجازی. مجازی منظورم این نیست که منفیه، مثبت هم از مجازی، ولی اون رابطه ارگانیک و واقعی باید بین داخل و کشور شکل بگیره در عرصه‌های گوناگون به اشکال مختلف با توجه به شرایط که دوستان دارن. بنابراین تو اون مسیر باید حرکت کرد، حرکتایی هم شده و در واقع به نظر من هم تا به حال نتیجه داده. به هر حال باید تلاش بیشتری کرد. در مورد جنایت هایی که به نمونه هایی از اون اشاره کردید، من عرض بکنم حکومت اسلامی دو دستی جنایت کرده، کشتار کرده. یکی در مورد مخالفان سیاسی و عقیدتی و دگراندیشان و فعالان جنبش های صنفی و مدنیست، یکی هم در رابطه با قربانیان ستمگری های و عقب ماندگی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی است. شما به بعضی از اونها اشاره کردید. این هر دو جنایت رو، در واقع هر دو شاخه جنایت و حکومت اسلامی در واقع یکی از مسببانشه و به نظر من اهمیت کشتارهایی که، یعنی اصلا برخوردهایی که با قربانیان ستمگری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میکنه، فعلا بسیار پر اهمیته و ما بایستی اون رو هم در نظر داشته باشیم و همونطور که شما هم اشاره کردید بهش پرداخته بشه و مورد توجه قرار بگیره، چرا که اونها هم بخشی از جنایتهایی است که حکومت اسلامی مرتکب شده. دوست دیگه ای سوال کردن که اخیراً در ارتباط با هشتگ که اعدام نکنید دیدیم که ده ها میلیون نفر به این خواست انسان دوستانه و کاملا سیاسی متحدانه جواب بدن. هیچ سازمان سیاسی هم مهر خودش رو پای اون نداشت، اما کاملا محرز بود که فعالان سیاسی از هر طیفی در ارتباط با این مطالبه جدی فعال بودن و بدون پیش شرط به قرار نانوشته‌ای به شدت پایبندی نشان دادن. پس این هم نشان میده که زمینه‌های عینی برای تحقق وحدت عمل سازمان یافته تر وجود داره. اگر همین خواست نه به اعدام به اضافه خواست آزادیان سیاسی رو به یک قرار اجتماعی بین سازمان‌های سیاسی بدل بکنیم یا طلب کنیم و بخوایم از همین لحظه این شعار به شکل واحدی در بالای نشریات سازمان‌های سیاسی بیاد، امکان تحقق آن را چگونه پیش‌بینی می‌کنیم؟ آیا قبیله‌گرایی‌ها می‌تواند مانعی بر سر راه نوشتن یک شعار واحد و پیشانی رسانه‌های حزبی شود. ببینید، من در پاسخ به این پرسش من قبلا اشاره کردم، ما سازمان‌های سیاسی، احزاب سیاسی دچار بیماری فرقه گرایی هستند. حالا شما به عنوان قبیله گرایی بهش اشاره کردید. این یکی از معضلات و مشکلات بزرگ ماست. بله، حول مسئله لغو حکم اعدام یک همگرایی و یک همصدایی هایی میبینیم. در رابطه با زندانیان سیاسی گاهی یک همصدایی ها میبینیم. کافی نیست در دنیای مجازی. این خواستا بایستی به هر حال از دنیای مجازی بیان بیرون. لااقل در همین خود خارج کشور رو عرض میکنم. حالا داخل شرایط شما فرق میکنه. در همین خارج کشور باید بیاد به شکل اعتراض به تو کف خیابونا و در واقع بتونه تأثیر بیشتری داشته باشه. اون نیرویی که در دنیای مجازی از لغو حکم اعدام حمایت میکنه باید به صورت یک نیروی عمل کننده و عملگرا کار خودش رو بکنه، تبدیل بشه به اون. و ما الان نمیتونیم، من امیدوار نیستم که سازمان‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی بتوانند حول خیلی از خواستهای دیگه که در واقع بنیان‌های ایدئولوژیک سیاسی پیدا میکنه به هم نزدیک بشن به خاطر همون قبیله گرایی و فرقه گرایی، ولی حول بعضی از خواستهایی مثل همون لغو حکم اعدام یا آزادی زندانی سیاسی و عقیدتی میتونیم کارهای مشترکی بکنیم و در این راستا میباید تلاش بکنیم بدون فرقه گرایی هم صدا و هم آوا بشیم. و فقط هم فکر نکنیم میگیم هم صدا شدن یعنی صدا فقط صدای من. این رو باید بهش توجه کرد تا بشه در واقع گام برداشت در راستای تحقق اون خواستای خودمون در جهت تحقق آزادی، دموکراسی و حقوق بشر. دوست دیگه ای پرسیدن در گذشته فشار جهانی بر روی سیاست رژیم تأثیر داشت، آیا گزارش سازمان عفو بین الملل میتونه بر رژیم فشار وارد کنه؟ رژیم حکومت اسلامی، رژیم اسلامی یک حکومت ویژه است، شرم و حیا سرش نمیشه و در واقع اصلا به قوانین بین المللی بارها دهنکجی کرده، توجه نکرده، نمیکنه. مطمئن معناش این نیست که ما مبارزه نکنیم، فشار نیاریم از سازمان عفو بین الملل و بسیاری از این تشکلها نخواهیم که در رابطه با فشار آوردن برای لغو حکم اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و بسیاری از خواستهای دیگه گام بر ندارن. باید گام بردارن، ما باید از اونها بخوایم، ما باید در این راستا تلاش بکنیم و من فکر کنم وقتی سنبه پرجور بشه تأثیر خواهد داشت و تا حدودی روی حکومت اسلامی تأثیر میزنه. دوست عزیزی پرسیدن در جنبش‌های مردمی به خصوص در مبارزات ضد سلطه نقش خود را در بروز و ظهور جبهه‌های همگرا نشان میدهد، مثلا تشکیل یک یا حتی چند جبهه در بین نیروهای چپ و سرانجام ایجاد ائتلاف سلطنت طلبی. پرسش این دوست در واقع اینه، هر گروهی مواضع ایدئولوژیک سیاسی خاص خود را دارد، اما آیا آن همه تجارب جهانی ائتلاف برای یک نقشه راه همگرایی گروه های چپ یا راست روی نقاط مشترک کفایت نمی کند؟ واقعا چه گیری در بینش اتحادگرایانه آنها وجود دارد؟ آیا شما وجه قالب مبارزات فعلی را جنبه های عدالت طلبی میبینید یا آزادی خواهانه؟ اون گیری که در واقع نمیگذاره ائتلافی که مد نظر این عزیز هست شکل گیره رو من بهش اشاره کردم. یک سری مشکلات سیاسی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی و مهمتر از همه اینها روانی رفتاری در بین سیاستمداران مخالف حکومت اسلامی و فعالین سیاسی عمل میکنه. خب برخی از این گیرا رو اراده گرایانه نمیشه حل کرد، ولی مانع مهم برای ائتلاف الان همین درک فرقه گرایانه است، خودخواهانه، خودمحورانه و خود حق‌پندارانه است. باید فکری برای این کرد که من قبل از این توضیح دادم و امیدوارم که توضیح من اونجا مورد توجه قرار بگیره. اما این که جنبه های عدالت طلبی در واقع بچه غالباً یا آزادی خواهانه، به نظر من هر دوی اینها، و من فکر میکنم باید به دنبال همون شعار رفاه، آزادی و همبستگی بود در پیوند با یکدیگر. پرسش دیگه این هستش که من دو سه تا پرسش دیگر رو پاسخ میگم با اجازه دوستان. پرسش شده زندان و اعدام معلول تشکیل حکومت سلطنت بوده و تبدیل آن به ولایت، به هر حال ولایت فقیه که الان شاهدش هستیم، چگونه میشه قبل از اصلاح قانون اساسی یا تغییر نظام فعلی به این مشکل رسیدگی کرد؟ عامل اصلی زندان و اعدام و آنچه که ما در این عرصه در جامعه می‌بینیم در حال حاضر حکومت اسلامی است. در گذشته حالا چه بوده و هر حال و یک بحث دیگه است. الان دست به نقد حکومت اسلامی است. بحث اصلاح قانون اساسی در واقع الان اصلا بحثی است که به نظر من نادرسته. تا موقعی که این حکومت هست بالواقع ما شاهد این جنایت ها خواهیم بود. این حکومت در هیچ عرصه اصلاح ناپذیر نیست و به قول خود آیت الله خمینی باید بره تا در واقع بشه راهکارهایی پیدا کرد که الان راهکاران وجود داره که ما دیگه در آینده ایران شاهد شکنجه و زندان و اعدام به این شکلی که الان شاهدش هستیم نباشیم، مثلا به طور کلی نباشیم، نه به این شکل و هر شکل دیگه. دوست دیگه ای میپرسن که با توجه به همه محدودیت ها در این جنبش ما چگونه میتوانیم وارد این جنبش شویم؟ آیا برای سازماندهی این جنبش امکانی برای درون مبارزان درون مرزی هم هست؟ بله، شما الان در داخل ایران ببینید جنبش های مدنی، جنبش زنان، جنبش های صنفی، جنبش های دانشجویی، معلمان، بسیاری از جنبش های دیگه فعال هستند. میشه به این مجموعه پیوست، حتی جنبش سیاسی، جنبش 14 نفرها، حرکت 14 نفرها. بنابراین در داخل ایران الان درسته واقعا هم شرایط مشکله، من میتونم بفهمم به این راحتی که من میگم نیست در داخل ایران، ولی الان جنبش های جاری در جامعه ما هستن، این جنبش هایی که اشاره کردم، و باید اونها رو تقویت کرد و به اونها پیوست، و راه نجات هم فقط و فقط در واقع تقویت این جنبش ها در داخله. من دو سوال دیگر هم جواب میدم. اولیش این هستش که شما چرا بیشتر با تلویزیون هایی که سلطنت طلب هستن فعالیت دارید؟ به طوری که من فکر میکردم شما طرفدار رضا پهلوی هستید. نه عزیز جان، من طرفدار دموکراسی، آزادی و حقوق بشر هستم و در واقع نظرم هم به هر حال دیدگاه من هم دیدگاه سوسیال دموکراسی هستش، یعنی اون ایده رو قبول دارم و این قضاوت شما هم در واقع از اون قضاوت هاییست که اگه براتون نیاد با شوخی عرض بکنم قضاوت های کیلوییست. این که آدم با یک تلویزیونی که دیدگاهش ممکنه با دیدگاه من فرق بکنه صحبت کنه و یا با یک برنامه ساز معناش پذیرش اون خط و ربط تلویزیون یا اون برنامه ساز نیست. نگاه بکنید ببینید من چه میگویم. آنچه که من میگویم مهم است اونجا، نه اینکه من حالا فرض کنید بسیاری از این تلویزیون ها هستن که سلطنت طلب هستن، جریان های تفکری و سیاسی دیگه‌ای هدایتشون میکنن، ولی نگاهشون در واقع به نظر من حتی از نگاه برخی از ماها دموکراتیک‌تر هستش. موضع من هم در مورد سلطنت روشن هستش و من فکر میکنم که باید این دیدگاه ها و نگاه ها رو کنار گذاشت. من هر تلویزیون و رادیویی که مخالف حکومت اسلامی باشه و در راستای تحقق آزادی دموکراسی و حقوق بشر فعالیت بکنه حاضرم بشینم اونجا صحبت کنم، مصاحبه کنم. آخرین سؤال رو من جواب میدم و با پوزش از دوستان پرسیدن که در مورد کارزار حمایت از زندانیان سیاسی شما همراه با آقایان ستوده و اعتمادی که این کارزار رو پیش میبرید چقدر به موفقیت این کارزار امیدوار هستید و چگونه میشه این کارزار رو تقویت کرد؟ بنده، آقای ستوده و آقای اعتمادی یکی از اعضای شورای 30 نفره‌ای هستیم که در واقع این کارزار رو دارن سازماندهی میدن، یعنی سازمان میدن و در حد یکی از اعضا. این شورا یک شورای 30 نفره هستش و فقط ما 3 نفر پیش نمیبریم، همه اون مجموعه دارن پیش میبرن و امیدوار هستیم که چون خواست ما خواست جهانی کردن کارزار آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی و دگراندیش و فعالان جنبش‌های صنفی مدنی است، خواست لغو حکم اعدام و خواست دادخواهی است، آرزو می‌کنیم که بتونیم با همکاری با بقیه تشکل‌ها، جمع‌ها و دوستانی که در این رابطه فعال هستند بتونیم همصدای کار مؤثرتری رو نیرومندتر در این راستا پیش ببریم. از همه دوستان تشکر میکنم، ببخشید اگر گاهی به لحاظ فنی من در تلگرام مشکلات پیش میومد، سوالا رو خیلی کوتاه مجبور بودم جواب بدم، ولی امیدوارم که در برنامه‌های آینده این مشکل فنی رفع بشه. ممنون و سپاسگزارم.
با سپاس فراوان از دکتر نقره‌کار عزیز و با پوزش از این که در طی برنامه با یه سری مشکلات فنی مواجه شدیم، امید به این که دکتر نقره‌کار عزیز رو در برنامه‌های آینده بدون مشکل فنی داشته باشیم و بیشتر از نظراتشون بهره‌مند بشیم. شاد و پیروز باشید.